کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای ما بین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همانگونه که زمانی برای من چنین بود.
فصل 27، گاومیش درنده. سال 1945، جنگ مخرب در اروپا روزهای پایانی خود را سپری می کرد. ارتش آلمان از دو طرف به سختی توسط نیروهای متحدین تحت فشار بودند. در ماه ژانویه سال 1945 ارتش آلمان با رهبری ژنرال ژوکو به رودخانه اودر که در 80 کیلومتری شرق برلین قرار داشت نفوذ کرد. بلافاصله پس از آن لشکر پیاده زرهی روسیه در لجنزار و گل نرم بهاری و مقاومت آلمان‌ها متوقف شد. در همان زمان متفقین غربی در فرانسه و بلژیک پیشروی خوبی داشتند. به همراه آمریکایی‌ها که تا حد زیادی داخل قلمرو به آلمان‌ها شده بودند. در اواخر زمستان ارتش سوم ژنرال پاتون در کوبلنز به رودخانه راین رسید. چند روز بعد ارتش نخست ژنرال هاج یک پل را در شهر روماین سمت پایین رودخانه تصرف کرد. ژنرال آمریکایی مایل بود که به پیشروی ادامه دهد تا بتواند در خود برلین به روسها غلبه کنند، اما به آنها دستور داده شد که منتظر ملحق شدن لشکر 25 انگلیسی ژنرال مونتگومری بمانند. تا 25 آوریل روسا نه تنها برلین را محاصره کردند، بلکه با نیروهای آمریکایی در رودخانه البا در 70 کیلومتری غرب مواجه شدند. در همین زمان پدافند آلمان‌ها در ایتالیا با شکست مواجه شد که به متفقین این اجازه را می‌داد که به سرعت از شمال ایتالیا پیشروی کنند. در 28 آوریل دیکتاتور ایتالیایی بنیتو موسولینی در حالی که سعی داشت از نیروهای پیشروی کننده متفقین بگریزد توسط مردم خود دستگیر و اعدام شد. حال فاشیسم به عنوان یک نیروی سیاسی جهانی از بین رفته بود و نازیسم آخرین نفسهای خود را می کشید. اما در سوی دیگر کمونیسم در حال فعالیت، گسترش یافتن و بلعیدن هر چیز در دسترس بود. همونطور که کمونیست ها و نازی ها در خیابان های برلین می جنگیدند، هیتلر یکی از دستیارانش به نام کارل دونیتس را به عنوان رئیس دولت آلمان منصوب کرد. سپس در 30 آوریل هیتلر به آرامی از صفحه روزگار ناپدید شد. دونیتس بلا فاصله روند تسلیم را آغاز کرد که به طور رسمی در 8 می 1945 تکمیل شد. جنگ در اروپا به پایان رسیده بود. ویلیام برانهام تنها می توانست ظاهر این رویدادهای مهم را تماشا و از آنها حیرت کند، زیرا آنها بیان کننده 7 رویای متوالی او از آینده بود که در صبح ماه جون سال 1933 دیده بود. اکنون 3 تای آنها محقق شده بود. موسولینی در فضاحت مرده بود. هیتلر به پایانی اسرارآمیز رسیده بود و کمونیسم به عنوان یک نیروی غالب سیاسی قوی‌تر می‌شد. جای هیچ شکی وجود ندارد که 4 رویای دیگر نیز در زمان مناسب محقق خواهند شد. این امر باعث شد که بیل نسبت به آینده شخصی خود خوشبین باشد. مطمئناً خداوند باید هدف خاصی را برای زندگی او در نظر می داشت. در غیر این صورت چرا خدای قادر مطلق باید چنین عطیه خارق‌العاده‌ای را به او می داد؟ بیل به تمام سوختی که می توانست برای زنده نگه داشتن آتش کوچک خوشبینیش پیدا کند نیاز داشت، چون به صورت طبیعی او نمی توانست راهی را پیدا کند که بتواند خود را به اندازه کافی از فقر بیرون بکشد تا بتواند کاری عظیم برای ملکوت خدا انجام دهد. او 3 جا مشغول به کار بود که 2 تای آنها بدون حقوق بود. اگرچه همیشه دست او خالی بود، ولی هرگز با کسی در مورد حقوقش برای خدمتی که به عنوان شبان داشت صحبت نکرد. او دلایل بسیاری برای آن داشت. نخست، او در اوایل خدمتش توسط مطالعه کلام و تماشای خادمین اطرافش متوجه شد که عشق به پول یکی از مهلک‌ترین تله‌هایی است که یک خادم می‌تواند با آن روبرو شود. بیل قصد داشت که از آن اجتناب کند. دوم، اگرچه برخی از اعضای جماعت او ساعتی 3 دلار درآمد داشتند، اما بیشتر اعضا به اندازه او و یا از او کم درآمدتر بودند و بیل نمی‌توانست خود را راضی کند که از آنها بخواهد بیش از این از خود گذشتگی کنند. او اصل کتاب مقدس در مورد 10-1 را موعظه کرده بود و اعضای کلیسا 1/10 از درآمد خود را درون جعبه‌ای که پشت کلیسا به همین منظور تعبیه شده بود می انداختند. اما بیل حتی 1 پنی از آن پول را برای خود استفاده نمی کرد. همه آن برای پرداخت ماهیانه وام خرج می شد و تنها مقداری به منظور نگهداری و تعمیر ساختمان کلیسا باقی می ماند. دلیل سوم او مربوط به غرور و متکی بودن او به خود بود. از آنجا که او قدرتمند بود و می توانست کار کند، فکر کرد چرا کار نکنم. یک روز بعد از ظهر که موعد پرداخت حقوق بود، بیل و مدابروی برای حقوق هفتگی 28 دلاری که بیل از کار در شرکت خدمات اجتماعی ایندیانا دریافت می‌کرد، برنامه ریزی کردند. اول از همه 10-1. سپس مدا به قرض‌های اشاره کرد که باید حتماً پرداخت می‌شد. مسلماً آنها با 20 یا 25 دلار باقی مانده نمی‌توانستند تمامی بدهی‌های خود را پرداخت کنند. آنها 10 دلار کم داشتند. بیل یک قرض را برداشت و گفت: عزیزم، ما حتی نمی توانیم همین یکی را هم پرداخت کنیم. او گفت: اما باید آن را پرداخت کنیم. آه بیل، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ بیل فکری در سر داشت. می دانی، امشب در کلیسا آنها را به دادن هدایا دعوت خواهم کرد. تعجب اولیه مدا به یک سرگرمی تبدیل شد. از دیدن تلاش تو لذت خواهم برد. آن شب پس از جلسه پرستشی و قبل از شروع موعظه بیل گفت: خوب دوستان، امشب متنفرم که این را از شما بخواهم. مدان نگاهی خنددار به او کرد، چون می دانست که او تا به چه اندازه احساس ناخوشایندی دارد. همونطور که بیل به دنبال کلمات می گشت، سعی می کرد به مدان نگاه نکند. قبلاً هرگز این کار را انجام ندادم. می‌دانید که روزگار سخت است و من حقوق کافی برای گذراندن زندگی ندارم. اگر مایل هستید، همونطور که کلاه در میان شما گردانده می‌شود، سکه 5 یا 10 سنتی خود را داخل آن بیاندازید. برادر وایزهارد، بیایید و کلاهم را بگیرید. وایزهارد شماس پیش آمد. او نیز مانند دیگران سردرگم به نظر می‌رسید. نه به خاطر اینکه شبانش را دوست نداشت، او را دوست داشت. همه او را دوست داشتند و قطعا مایل بودند به هر طریقی که می توانستند به بیل کمک کنند. آنها متعجب بودند، چون در 12 سال گذشته هرگز چنین اتفاقی رخ نداده بود. برادر وایزهارت کلاه را در امتداد نیمکت نخست جلو برد. بیل دید که خانم وبر در جیب پیشبند شطرنجیش دست کرد و یک کیف پل خرد کوچک را بیرون کشید. هنگامی که او یک سکه 5 سنتی را از کیف برداشت، قلب بیل فرو ریخت. مانند وزنه سربی ریسمان ماهیگیری که در باتلاق برکه فرو می رود. او می دانست که در این دوره زندگی برای همه به سختی می گذرد، نه فقط خودش. او نمی توانست این کار را انجام دهد. لحظه ای صبر کنید. خواهر وبر، نیاز نیست که آن 5 سنتی را درون کلاه بگذارید. من این را جدی نگفتم. فقط کمی سر به سر شما گذاشتم تا ببینم چه خواهید کرد. حالا شماس وایز هارت سال خورده بیشتر از همیشه سردرگم شده بود. او پرسید: بردر برانهام، من چه کاری باید انجام دهم؟ بردر وایز هارت: فقط کلاهم را برگردانید. من جلسه را ادامه خواهم داد. مدا دهانش را با دستش پوشان و سرش را تکان داد. بیل از چشمهای مدا می دانست که او دارد می خندد. دوست قدیمی بیل به نام جان رایان که اهل شمال بود، آن هفته را در جفرسونویل به سر می برد و از اطراف بازدید می کرد. این پیرمرد جسور مسیری حدود 400 کیلومتری را به وسیله یک دوچرخه قراضه تا میشیگان رکاب زده بود، اما در طول مسیر دوچرخه آنقدر برایش مشکل ایجاد کرد که او تصمیم گرفت آن را رها کرده ماشین بگیرد و به خانه بازگردد. جان رایان آن دوچرخه را سخاوتمندانه به بیل داد. او نیز آن را تعمیر کرد و توسط یک قوطی رنگ 10 سنتی آن را برق انداخت. در واقع بیل خودش به دوچرخه نیاز نداشت، اما با خود فکر کرده بود که میتواند برای به دست آوردن پول مورد نیازش آن را بفروشد. دومین شغل بدون حقوق بیل شکاربانی در ایالت ایندیانا بود. این شغل با کارش در شرکت خدمات اجتماعی آنقدر منطبق بود که او آن را زحمتی برای خود نمیدید. این چیز خوبی بود، چون کار او به عنوان سیمکشی خطوط هوایی به اندازه 2 شغل سنگین بود. یکی از وظایف اصلی او در شرکت خدمات اجتماعی ایندیانا پاسداری از خطوط فشار قوی بود، خطوطی که صدها کیلومتر در نواحی ناهموار دوردست ایندیانا کشیده شده بودند. بسیاری از این مسیرها دارای جاده نبودند، بنابراین بیل اغلب 6 روز هفته روزی 48 کیلومتر پیاده روی می کرد. همه اینها تنها برای ساعتی 60 سنت. این کار علاوه بر پول مزایای دیگری نیز داشت. این شغل او را به بیرون داخل بیابان مورد علاقه او برده بود. گاهی او به عنوان یک شکاربان می توانست به یک شکارچی غیرقانونی کمک کرده او را اصلاح کند و به این وسیله از حیات وحش ملی حفاظت کند. همچنین او همیشه می ایستاد و با کشاورزانی که آنجا در مزرعه کار می کردن صحبت می کرد. همواره موضوع صحبت به سمت خدا کشیده می شد و بیل این فرصت را می یافت که محبت عیسی مسیح را با آنها در میان بگذارد. گاهی اوقات یک کشاورز نرم می شد و قلبش را به عیسی می داد. بیل فوراً او را به نزدیکترین نهر می برد و در نام خداوند تعمید می داد. سپس با لباس‌های خیس از هم جدا می‌شدند و هر یک با شادی به وظایف مربوطه باز می‌گشتند. یک روز بعد از ظهر بیل در حال آزاد کردن ماهی در نهر برای اداره صید و شکار بود. او نزدیک مزرعه یکی از دوستان بیمارش بود. بنابراین بیل فکر کرد خوب است که پیش او رفته و برایش دعا کند. از آنجا که آن مزرعه چند حصار آن طرف‌تر بود، بیل زحمت رانندگی در جاده را به خود نداد. او جلد 7 تیر خود را باز کرد و اسلحه را بر روی صندلی جلوی ماشین بارکش پرتاب کرد، در را بست و از اولین حصار بالا رفت. او فراموش کرده بود که در هر گوشه آن مرتع علامتی قرار داده شده بود که هشدار می‌داد: خطر، مراقب گاومیش‌ها باشید. همانطور که بیل در آن مرتع پوشیده از چمن قدم می‌زد، سرود مسیحی را زمزمه می‌کرد. در اواسط مرتع تعدادی درخت بلوط نیمه خشک وجود داشت، درختانی کوچک، باریک و بلند که به طور متوسط ارتفاعی 3 متری داشتند. بیل به آنها نزدیک می شد که ناگهان یک گاومیش روی پاهایش ایستاد و نفسش را با قدرت از بینیش خارج کرد. این گاومیش تا آن موقع به آرامی زیر سایه شاخه‌های پیچ‌خورده درختان بلوط خوابیده و خارج از دید بود. بیل فوراً خطری را که متوجه او بود تشخیص داد. به این دلیل که این گاو خاص نژاد گورنزی آوازه‌ای گسترده داشت. این گاو برنده جایزه در مزرعه بورک در نزدیکی جفرسونویل بود، اما همیشه خلق و خوی بدی از خود نشان داده و در نهایت سرپرست خود را شاخ زده و کشت. این امر صاحب او را واداشت که از شر آن خلاصی یابد. از آنجا که او یک گاومیش جایزه آور بود، بورک او را به مردی در هنریویل فروخت. به این امید که حومه دورافتاده شهر فرصت دیگری را به او نمی‌دهد که به شخص دیگری صدمه بزند. بیل این موضوع را می‌دانست، اما لحظه‌ای از ذهنش پریده بود. حال او ناامیدانه احتمالات خود را بررسی می‌کرد. درختان بلوط نیمه خشکیده بسیار شلوول بودند. همچنین برای فرار در مسیر نامناسبی قرار داشتند. حصارها هم که بسیار دور بودند. فقط اسلحه‌اش باقی می‌ماند. ممکن بود مجبور باشد به آن حیوان شلیک کند و بعد هزینه مال از دست رفته کشاورز را پرداخت کند. آن گاومیش قاتل سرش را به پایین انداخت و با فشار از بینیش هوا خارج کرد. نوک شاخهای منحنیش به راستی مانند یک سلاح کشنده بود. همانطور که گاومیش‌ها هنگام آمادگی برای حمله عمل می‌کنند، او سم جلو را به روی زمین کشید. بیل دستش را به سمت تفنگش برد. آنجا نبود. آنگاه به یاد آورد جلد هفت‌تیرش را روی صندلی ماشین بارکشش گذاشته بود. خب خداوندا، اگر زمان مرگم فرا رسیده است، می‌خواهم مانند یک مرد با آن روبرو شوم. او شانه‌هایش را صاف کرد و با خونسردی به دشمنش نگاه کرد. در آن لحظه اتفاق باور نکردنی درون او رخ داد. ترس او از بین رفت و جایش را محبتی که از همدلی و درک به وجود آمده بود گرفت. او چیزی مشابه این را هرگز قبلاً تجربه نکرده بود. او فکر کرد این گاومیش بیچاره اینجا در زمین خوابیده بود که من آمده و مزاحم او شدم. او جز محافظت از خود چیز دیگری نمی داند. گاومیش قوی‌تر و سریع‌تر هوا را از بینیش خارج کرده و زمین را با سمش می کند و به عقب پرتاب می کرد. بیل با صدای بلند گفت: گاومیش، متاسفم که مزاحم تو شدم. نمیخواهم که تو مرا بکشی. من خادم خدا هستم و میروم که برای یک مرد مریض دعا کنم. من آن نشانه ها را فراموش کردم. گاومیش حمله کرد، اما بیل به طرز شگفت انگیزی احساس هیچ گونه ترسی نداشت. فقط محبت، یک محبت رضایت بخش عمیق و همه جانبه. او گفت: در نام عیسی مسیح برو و زیر آن درختان بخواب. گاومیش با تمام قدرت و خشمش به حمله کردن ادامه داد. هنگامی که فقط 3 متر فاصله داشت، پای جلوی خود را پیش آورد و در ابری از گرد و غبار ایستاد. همونطور که سرش را به چپ و راست میچرخاند، عجیب ترین حالت در صورت او نمایان شد. آن حیوان برگشته و به بیل پشت کرد. به آرامی به سمت درختان بلوط نیمه خشکیده رفت و خوابید. در حالی که بیل را تماشا می کرد که مابقی راه را در مرتع طی می نمود. بیل مابقی آن روز و روزهای دیگر اتفاقی را که در آن مرتع افتاده بود به یاد داشت و از آن متحیر بود. هنگامی که او تقریباً با مرگ قطعی روبرو شده بود، به نحوی از نگرانی‌هایش قدم فراتر گذارده بود تا ضربان قلب حیات دیگری را احساس کند. به نوعی او با آن گاومیش احساس همدردی کرده بود و آشفتگی او را به طور کامل درک کرده بود. او به عنوان یک شبان اغلب برای دیگران تلاش می‌کرد و هر جا که می‌توانست از آنها مراقبت و کمک میکرد. اما این تجربه کاملا متفاوت بود. حداقل از لحاظ مقایسه متفاوت بود. اگر قیاس آن ممکن بود، در آن مرتع تمام ترس او برای دقایقی فرو ریخت و محبت کامل را نشان داده بود. در همین زمان بیل متوجه همسایه‌اش خانم رید که در انتهای خیابان او زندگی می‌کرد شد. در حال جان سپردن از بیماری سل بود. برای حفاظت 4 فرزند کوچک او از این بیماری بسیار مصری، او را به آسایشگاهی در لوئیزویل منتقل کرده بودند. بیل مسئولیت عمیقی نسبت به خانم رید احساس می‌کرد، چون بیماری سل همان روح خبیثی بود که هوپ را کشته بود. بیل نمی‌توانست به او فکر نکند، به این مادر جوان که درد بسیاری دارد و مجبور به ترک بچه‌های کوچک و نیازمندش شده است. یک شب بیل به آن آسایشگاه می‌رود و برای او دعا می‌کند. 2 روز بعد، هنگامی که بیل در ایوان جلویی خانه خود نشسته بود، خداوند رویایی از خانم رید را به او نشان داد. در این رویا او به عنوان مادر بزرگی با موهای سفید با فرزندان بزرگسالش دست می‌دهد. بیل به آسایشگاه برگشت و به او گفت: خداوند چنین می‌گوید، تو زنده خواهی ماند. خانم رید فریاد زد: آه خدا را شکر. بیل پرسید: آیا برخواهید خواست و در نام عیسی مسیح خداوند تعمید خواهید گرفت و از او خواهید خواست که گناهانتان را بشوید؟ او پاسخ داد: من هر کاری را که خدا امر کند انجام خواهم داد. چند روز بعد بیل در پیاده روی مقابل خانه اش بود و آماده می شد که با دوچرخه جدیدش به فروشگاه مواد غذایی برود. او یک رکاب بیشتر نزده بود که همسایه مجاورش او را صدا زد: واعظ، لحظه ای صبر کن، کجا می روی؟ صبح بخیر آقای اندروز، من به فروشگاه مواد غذایی می روم. می خواهید چیزی از آنجا برایتان بیاورم؟ نه، فقط می خواستم از شما چیزی بپرسم. صدای او لحن پرخاشگرانه به خود گرفت: تو از خودت خجالت نمی کشی؟ منظورتان چیست؟ از اینکه به آن مادری که در بستر مرگ قرار دارد می گویی که زنده خواهد ماند و به خانوادهش امید واهی می دهی؟ حال بیل متوجه شد که معنای همین اینها چیست. آقای اندروز تقریبا همسایه خوبی بود، ولی همیشه نسبت به ایمان بیل به خدا نسبت به او بددهانی می کرد. آقای اندروز همکار خانم رید در انبار تجهیزات دولت بود و در مورد رویا باید از او شنیده باشد. بیل تأکید کرد: خوب آقای اندروز، او زنده خواهد ماند. هر سال هزاران نفر از بیماری سل می میرن. چه چیزی باعث می شود که تو فکر می کنی او زنده خواهد ماند؟ بیل تنها توضیحی را که می توانست ارائه داد، چون عیسی چنین گفته است. او رویایی را از این واقعه به من نشان داده است. آقای اندروز انزجار خود را نشان داد: من از اینکه جای تو باشم شرمسار می شوم. اینکه به اطراف بروم و مردم را اینگونه فریب دهم. می دانم دارم به تو سخت می گیرم، ولی مشکلی نیست آقای اندروز. شما نظرات خودتان را دارید و من هم نظرات خودم را. بیل سوار دوچرخه اش شد و آنجا را ترک کرد. در همین حین شرایط خانم رید چنان بهبود قابل ملاحظه‌ای داشت که پزشکان خواستار عکس برداری دوباره از ریه‌های او شدند. آنها متحیر بودند، زیرا نمی‌توانستند هیچ اثری از آن بیماری را در بدن او بیابند. دیگر دلیلی نبود که او را در آسایشگاه نگاه دارند. او با شادی و هیاهوی زیاد به خانه نزد خانواده‌اش بازگشت. 2 روز بعد مدا گفت: بیلی، امروز متوجه شدم که خانم اندروز بسیار مریض است. باید بروی و او را ببینی. بسیار خوب، خواهم رفت، اما در مورد شوهرش باید مراقب باشم. او نظر خوبی نسبت به من ندارد. بیل به خانه مجاور رفت و در زد. آقای اندروز در را باز کرد. سلام آقای اندروز، شنیدم که همسر شما مریض است. می توانم کاری برایتان انجام دهم؟ همسایه‌اش گستاخانه پاسخ داد: اینجا را نگاه کن، ما یک دکتر خوب اینجا داریم و احتیاجی به کمک تو نداریم. آیا انروز من نپرسیدم که آیا میتوانم برای همسرتان دعا کنم؟ من فقط میخواستم پیشنهاد کمکم را به شما بدهم. میتوانم برایتان شام بیاورم، میتوانم به فروشگاه مواد غذایی بروم یا هر کار دیگری که بتواند به شما کمک کند. آقای انروز گستاخانه پاسخ داد: نه ممنون ممنون، همه چیز تحت کنترل است. بیل گفت: امیدوارم همین طور باشد. اگر هر کمکی از دستم برمی آید مرا در جریان بگذارید. همسایه او به نشانه تحقیر صدایی خرناس مانند با بینیش ایجاد کرد و در را بست. صبح روز بعد بیل طبق معمول سر کار رفت. کار پاسداری از خطوط فشار قوی برای شرکت خدمات اجتماعی. او از ماشین بارکشش بیرون رفت، کمربند هفت‌تیرش را بست و در جاده راه رفت. او زیاد دور نشده بود که شدیداً احساس کرد باید دور زده و به خانه بازگردد. باران نم نم از آسمان آبی مایل به خاکستری می‌بارید، لیکن به اندازه‌ای نبود که جلوی کار کردن او را بگیرد. بنابراین او این احساس را کنار زده و به راهش ادامه داد. آن احساس بار دیگر بازگشت و این بار قوی‌تر از دفعه قبل. بیل به ماشین بارکشش برگشت و به سرکارگر خود مخابره کرد که آن روز کار نخواهد کرد. سپس به سمت خانه رفت. مدا از دیدن شوهرش که اواسط صبح داخل خانه میشد تعجب کرد. چه شده؟ برگشتی؟ دقیقاً نمیدانم. خداوند به من گفت که بازگردم. من نیز این کار را انجام دادم. او هفت‌تیرش را روی میز آشپزخانه گذاشت. آن را از هم جدا کرد و قطعات فلزی را روغنکاری کرد. بیل از پنجره دید که آقای انروز به طرف خانه آنها می آید. چند دقیقه بعد در خانه به صدا در آمد و آقای انروز صدا زد: خانم برانهام، آیا واعظ خانه است؟ مدا که در پیشخان آشپزخانه مشغول کار بود دستانش را با پیشبندش پاک کرد و گفت: بله آقای انروز، بیایید داخل. همسایه‌شان از در آشپزخانه داخل شد. او مانند یک سگ زخمی بود. چشمان او پف کرده و قرمز بود. آب بینیش راه افتاده بود و کلاهش و معوج بر سرش مانده بود. او پشیمان و نادم گفت: سلام وایس. سلام آقای انروز، بنشینید. آقای انروز کنار بیل نشست. آشفتگی احساسی در هر یک از خطهای صورتش نمایان بود. آیا شما در مورد خانم انروز شنیده اید؟ نه، مشکل چیست؟ صدایش لرزید. خب وایس، او دارد میمیرد. از شنیدن این موضوع متاسفم آقای انروز، اگرچه میدانم که شما یک دکتر خوب دارید. همانطور که بینیش را میگرفت گفت: بله، اما مشکل آپاندیست نبود. مشخص شد که یک لخته خون است و تنها چند ساعت با قلبش فاصله دارد. اکنون یک متخصص را در بیمارستان لویزویل در اختیار داریم. او میگوید هنگامی که آن لخته خون به قلبش برسد او خواهد مرد. بیل گفت: خدای من، این خیلی بد است. خیلی متاسفم که این را میشنوم، اما خوشحالم که شما دکتر خوبی در اختیار دارید. آقای انروز برای کلمات بعدش به لکنت و زحمت افتاد. خب حالش خیلی بد است و در این فکر بودم که اگر آیا شما فکر میکنید که بتوانید به او کمک کنید؟ بیل دستانش را بر سینه‌اش قرار داد. من دکتر نیستم. من از کجا باید بدانم که چه کنم؟ خب میدانی، فکر کردم شاید بتوانی کمی به او کمک کنی، همانطور که به آن زن در آن نقش کمک کردی. خانم رید، بیل توضیح داد، آن کار را من انجام ندادم. عیسای خداوند بود که به خانم رید کمک کرد. فکر میکردم که به او ایمان ندارید. آقای انروز شانه بالا انداخت. میدانید یکی از خاله هایم که در تپه ها زندگی میکرد مسیحی بود. یک بار او با خدا عهدی می‌بندد که در پایان سال 5 دلار به یک واعظ گردشی پرداخت کند. او لباس مردم را شست و سعی کرد پولش را جمع کند، اما هنگامی که پایان سال نزدیک شد او هنوز آن پول را نداشت. یک روز قبل از آنکه آن واعظ بیاید او یک قالب صابون را به قیمت 5 سنت خرید. او بالای تشت رخشویی بود و گریه می کرد چون نتوانسته بود به عهدش وفا کند. او اشکهایش را با پیشبندش پاک کرد، سپس دستانش را داخل آب کرد و صابون را روی تخته رخشویی کشید تا کف درست کند. آن صابون صدای جرنگ جالبی کرد. هنگامی که دقیق تر نگاه کرد متوجه شد که یک تکه طلا به ارزش 5 دلار به آن قالب صابون چسبیده است. پس او در نهایت می توانست عهدش را نسبت به خدا وفا کند. اگرچه بیل پاسخ را می دانست از او پرسید آن تکه طلا چطور آنجا بود؟ آقای اندروز سرش را تکان داد، نمی دانم. خودم هم اغلب به این فکر می کنم. من به شما می گویم چطور. عیسی قیام کرده این کار را انجام داد. آن زن با ایمان نیکو و از قلب پاک خود نسبت به خدا عهد بست. او فکر میکرد که میتواند این کار را انجام دهد. خدا نیز به سادگی راهی برای او مهیا ساخت تا او بتواند به عهدش وفا کند. آقای اندروز سرش را تکان داد. بسیار در این مورد فکر کردم. این اتفاق حتی باعث شد که فکر کنم ممکن است خدایی وجود داشته باشد. آقای اندروز، خدا وجود دارد. آن مرد سرش را به زیر انداخت. آیا فکر میکنید او میتواند به همسرم کمک کند؟ مطمئنن، میدانم که او میتواند. آیا اندروز التماس کرد. آیا برای او دعا خواهید کرد؟ اول چیزهای مهمتر. تو باید قلبت را صاف کنی. چطور است که با من زانو بزنی و با هم دعا کنی؟ خب، نمیدانم که چه باید بگویم. کمکت خواهم کرد. بنابراین آنها صندلی ها را از میز فاصله داده، زانو زده و آرنج خود را بر روی صندلی هایشان تکیه دادند. بیل راهنمایی کرد، از ته قلبت بگو خدایا نسبت به من گناهکار بخشنده باش. آنها به دعا کردند، ادامه دادند تا اینکه آن آتئیست سرسخت با گریه به عیسی مسیح ایمان آورد. سپس آقای اندروز اشکایش را پاک کرد و پرسید خوب واعظ، آیا اکنون به بیمارستان می آیی؟ بله می آیم. مدانیز با او رفت. زمانی که آنها داخل اتاق بیمارستان شدند حال خانم اندروز آنقدر وخیم شده بود که دیگر رنگی در چشمانش باقی نمانده بود. چشمانش آنقدر ورم کرده بود که هیچ شباهتی به شخصی نداشت که سالها در مجاورت آنها زندگی میکرد. مدا با دیدن این صحنه گریه کرد. بیل نزدیک تخت زانو زد و دعا کرد. خدای عزیز لطفاً به خانم اندروز کمک کن. همه ما درمانده هستیم. پزشک هر کاری را که میتوانست انجام داده است و با این وجود او در حال مرگ است. عیسی می‌دانیم که از مردگان قیام کردی و در میان ما زنده هستی و قدرت انجام هر کاری را داری. می‌طلبیم که بر این زن بیچاره رحم کنی و اجازه دهی زنده بماند. بیل برای لحظه‌ای آنجا ایستاد و دستان ورم کرده خانم اندروز را گرفت. مدا پرسید چیزی می‌بینی؟ نه عزیزم نمی‌بینم. آنها از اتاق خارج شده و به بخش زایمان رفتند تا نوزادان تازه متولد شده را از پشت پنجره نگاه کنند. سپس به اتاق خانم اندروز بازگشتند. همین که بیل قدم به ورودی اتاق گذاشت خانم اندروز را دید که در آشپزخانه‌اش است و شیرینی پای را از فر بیرون می آورد. سپس بیل خودش را دید که در ایوان جلویی خانه‌اش نشسته است. خانم اندروز نزدیک خانه شد و همه شیرینی را به او تعارف کرد. پس از تقسیم کردن آن شیرینی پای به چند قسمت بیل یک قسمت از آن را برداشت و خورد. سپس بیل به همان سرعتی که در رویا رفته بود به اتاق بیمارستان بازگشت. او به سمت مدا برگشت و گفت عزیزم همه چیز خوب خواهد شد، نگران نباش، خدا دعایمان را شنیده است. پرستاری که آنجا بود صحبت او را شنید. او پرسید: کشیش برانها، منظورتان چیست؟ بیل توضیح داد: خانم انروز 3 روز دیگر یک شیرینی برایم خواهد پخت. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد من خدمتم را ترک خواهم کرد. بیل به خانه آقای انروز بازگشت و به او گفت: خداوند چنین میگوید، حال همسر شما خوب خواهد شد، نگران نباشید آقای انروز. چطور میتوانی مطمئن باشی؟ خدا توسط همان رویایی که گفت خانم رید زنده خواهد ماند به من گفته است که حال او خوب شده و در خانه خواهد بود. اما بیل بخش مربوط به شیرینی را به او بیان نکرد. بیل و مدا به خانه رفتند. 2 ساعت بعد آقای انروز دوباره در خانه بیل را زد. واعظ، دکتر میگوید که او اکنون در حال مرگ است. در گلویش صدای خرخر مرگ را دارد. بیل پاسخ داد: اما خداوند عیسی گفته است که او زنده خواهد ماند. بیل که سعی داشت به او اطمینان ببخشد: آیا به چیزی که به تو گفتم ایمان نداری؟ خوب واعظ، میخواهم ایمان داشته باشم، اما دکترها میگویند او 1 ساعت بیشتر زنده نخواهد ماند. چیزی که دکترها میگویند کوچکترین تغییری ایجاد نمی کند. هنگامی که خدا چیزی را میگوید واقع خواهد شد. آیا انروز بیقرار و با باور کمی آنجا را به مقصد بیمارستان ترک کرد. مدا به یاد آورد که حال خانم انروز تا چه اندازه وخیم به نظر می رسید. او از شوهر خود پرسید: بیل، تو به راستی چه فکری می کنی؟ چطور؟ نگران نباش، خدا چنین گفته است و خودش این موضوع را حل خواهد کرد. او 3 روز بعد برایم شیرینی خواهد پخت و هنگام خوردن اولین تکه از شیرینی در ایوان نشسته خواهم بود. اگر این اتفاق رخ ندهد پس خدا با من سخن نمیگوید. 1 ساعت بعد دوباره آقای انروز بازگشت. او کاملا هیجان زده بود و فریاد میکشید: واعظ، میدانی چه اتفاقی رخ داده؟ بیل مشغول سرهم کردن قطعات اسلحه رولور خود بود. او گردونه را چرخاند، آن را بست، هفتیر را در جلد چرمیش قرار داد و گفت: آقای انروز، چه اتفاقی رخ داده است؟ خطر به طور کلی از سر او گذشت. او از تخت برخاست و گفت: از گشنگی دارم میمیرم. هنگامی که یکی از پرستاران مقداری سوپ مرغ برایش آورد، او گفت: من سوپ نمیخواهم، سوسیس و کلم پخته با سرکه میخواهم. واعظ، آنها گفتند که میتوانم 2 روز دیگر او را به خانه ببرم. 3 روز بعد از آن واقعه، هنگامی که بیل در ایوان جلویش نشسته بود، خانم انروز شیرینی در دست نزدیک خانه شد. بیل پاهایش را روی لبه نرده انداخته و از بهترین شیرینی پای که در عمرش خورده بود لذت برد. روز بعد بیل دوچرخه تعمیر شده اش را $10 فروخت. این پول فقط برای پرداخت بدهی های او در آن ماه کافی بود. او می دانست که خداوند از او مراقبت می کند. پایان فصل 27 از کتاب 2.